ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. در نیمروز 24 مرداد 1399 خورشیدی این بخت رو داریم که در کنار شما باشیم، با شما مروری کنیم بر آخرین خبرها و رویدادها، از خبر کمی فاصله بگیریم و به تحلیل نزدیک بشیم و البته ببینیم که شما چه واکنشی به خبرها نشون دادید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و به طور کل در شبکه‌های اجتماعی. در این نیمروز نگاهی خواهیم کرد به کرونا و وضعیت کرونا رو مورد بررسی قرار خواهیم داد، به ویژه که به هر حال فصل مدارس هم داره نزدیک میشه و این هم شده دغدغه بزرگی برای بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی در هر کجای ایران، چه اونهایی که دسترسی دارن به سیستم اینترنتی شاد که وزارت آموزش و پرورش راه اندازی کرده و چه اونهایی که ندارند و در مضیقه هستند. به این هم خواهیم پرداخت، اما فاصله میگیریم از این بحث ها، میریم به خبرها نزدیک میشیم، با سپیده بهکام برمیگردیم به شما.
ممنون محمد، درود به شما همراهان رادیو فردا. شورای امنیت سازمان ملل رأی گیری بر سر قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید نامحدود تحریم‌های تسلیحاتی ایران را آغاز کرد. تحریم‌های تسلیحاتی ایران 27 مهر ماه پایان می‌یابد و اعضای شورای امنیت در شرایطی که جلسات شورا به صورت آنلاین برگزار می‌شود 24 ساعت برای اعلام رأی خود زمان دارند. ایران از اعضای شورا خواسته به قطعنامه رای ندهند. تصویب قطعنامه به رای مثبت 9 عضو از 15 عضو شورای امنیت و عدم مخالفت هیچ یک از 5 عضو دائمی شورا نیاز دارد. روسیه و چین، دو عضو دارای حق وتو، با تمدید تحریم‌های ایران مخالفت کردند. آمریکا تهدید کرده اگر این قطعنامه وتو شود از مکانیسم ماشه که در توافق هسته‌ای پیش‌بینی شده استفاده می‌کند. مکانیزمی که می‌تواند تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را بازگرداند. ایران نسبت به عواقب تمدید تحریم‌ها علیه خود هشدار داده است. یک مقام دولتی ایالات متحده روز پنجشنبه از انتقال محموله سوخت در کشتی‌های حامل سوخت ایران به دیگر کشتی‌ها برای ورود به آب‌های این کشور خبر داد. ماه گذشته میلادی دادستان ایالات متحده در حکمی دستور توقیف محموله 4 نفتکش حامل سوخت ایران را صادر کرده بود و این حکم شامل توقیف نفتکش‌ها نمی‌شد. به گزارش رویترز، ایران قصد داشت این محموله ها را به ونزوئلا برساند. سفیر ایران در ونزوئلا نیز روز جمعه در توییتی با تکذیب خبر توقیف 4 نفتکش نوشت نه کشتی ها ایرانی اند و نه مالک یا پرچم آنها ارتباطی به ایران دارد. این در حالی است که روز پنجشنبه روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی از توقیف 4 نفتکش حامل بنزین ایران از سوی ایالات متحده به اتهام نقض تحریم‌های این کشور خبر داده بود. واشنگتن برای صادرات نفت از ایران و ونزوئلا تحریم‌هایی را وضع کرده است تا دولت‌های هر دو کشور را از منبع اصلی درآمد خود محروم کند. به دنبال اعلام عادی سازی روابط اسرائیل و امارات متحده عربی، ایران و ترکیه این اقدام را محکوم کردند. وزارت خارجه ایران توافق دو کشور را خیانت و حماقت خوانده است. ترکیه هم امارات متحده عربی را به خیانت به مردم منطقه متهم کرده و گفته است این حرکت امارات هرگز فراموش و بخشیده نخواهد شد. از سوی دیگر مصر، بحرین، دبیرکل سازمان ملل و چندین کشور دیگر از توافق دو کشور برای عادی سازی روابط استقبال کردند. پیش از امارات متحده عربی، مصر و اردن روابط خود با اسرائیل را برقرار کرده بودند. حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین اقدام امارات را خیانت خواندند و سفیر فلسطین از امارات فرا خوانده شده است. اسرائیل وعده داده در قبال عادی سازی روابط با امارات متحده عربی طرح الحاق بخشهایی از کرانه باختری را به تعویق بیاندازد. اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس هنوز به توافق دو کشور واکنش نشان ندادند و شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا بامداد امروز جمعه به حدود 21 میلیون نفر رسید و شمار جان باختگان نیز از 755 هزار نفر گذشت. آمریکا با بیش از 5 میلیون نفر، برزیل با بیش از 3 میلیون نفر و هند با 2.5 میلیون نفر بیشترین شمار مبتلایان به ویروس کرونا را دارند. محمد،
سپاس از تو سپیده که خبرها رو به شنوندگانمون رسوندی، اما اجازه بدید که همراه شما باشیم. میزبان شما محمد زرقامی هستم و ادامه میدیم مجله نیمروزی رو. در این نیمروز نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا، در حالی که آمار باز هم از افزایش شمار جان باختگان خبر می‌دهد. ایران در انتظار نتیجه رأی شورای امنیت. آیا تحریم‌ها تمدید خواهد شد؟ یا مکانیزم ماشه به کار خواهد افتاد؟ نگاهی دیگر به یک توافق تاریخی، اسرائیل و امارات. نارضایتی فلسطینیان. ایران هم این عادی سازی را محکوم کرد. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. حتما اخبار مربوط به کرونا رو اگر این روزها مرور کرده باشید، همچنان هشدارها به هر حال در سطح بالایی قرار داره، این شاید دیگه گفتن نداشته باشه. آخرین آماری هم که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران داده با ذکر این مسئله که این آمار همچنان محل مناقشه هست و چندی پیش هم شاهد این بودیم که همین آمار و تشکیک درباره اون باعث شد که یک روزنامه اقتصادی قدیمی در ایران توقیف بشه، جهان صنعت میگه که 169 نفر دیگه ظرف 24 ساعتی که از سر گذروندیم جان خودشون رو از دست دادند به خاطر کرونا، و این باز هم هشدارها رو برای ما پررنگ تر میکنه. و الان جمع جان باختگان بنابر آمار رسمی 19331 نفر شده. کیانوش فرید با ماست تا بیشتر بپردازیم به کرونا، با توجه به اینکه ما یک فصل بسیار حساس رو پیش رو داریم. شهریور ماه داره از راه میرسه، مدارس باید باز بشن، هنوز مشخص نیست سرنوشتش چه میشه، و سامانه اینترنتی شاد هم در بعضی از مواقع گفته شده که خیلی کارای خودش رو نداشته. کیانوش برای ما بگو که الان اوضاع به چه سمتی داره میره، اگر خبر تازه تری هست، و بعد برسیم به همین داستان مدارس.
سلام به تو محمد و همه همراهان و شنوندگان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی، واقعا من باید ادامه صحبت‌های تو رو بگیرم. با وجود افزایش موارد ابتلا و جانباختگان در هفته‌های اخیر بر اساس همون آمار رسمی خود وزارت بهداشت، و در شرایطی که تهران و بیشتر استان‌ها در وضعیت قرمز و یا هشدار قرار دارن، مهمترین چالش دولت آقای روحانی همچنان مسئله عزاداری‌های محرم، برگزاری کنکور سراسری که اینا همه قراره تو چند روز دیگه شروع بشن، و اما یکی از محوری‌ترین موضوعات که به نگرانی‌ها دامن زده مسئله مدارس و شروع سال تحصیلی. وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که 15 شهریور ماه، یعنی در 3 هفته دیگه، روز آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی‌ها همه صورت میگیره و مدارس شروع میشن. الان هم این تایید شده و شیوه نامه بازگشایی مدارس هم منتشر شده، و ظاهرا هر آنچه مقامات بهداشتی و جامعه پزشکی میگن دولت گوش شنوایی نداره. با آمارها رو به بالا، توصیه ها اینه که از هر گونه تجمع در واقع جلوگیری بشه، اما در نهایت دولت انگار به استقبال مراسم عزاداری و کنکور و مدرسه و انتخاباتی رو میگه داره برگزار میشه. خب این در حالیه که در رابطه با مدرسه حداقل خود آقای دکتر زاده، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، میگه کنکور یک موضوع مقطعیه، طی چند روز بچه‌ها میان امتحان میدن، تمام میشه میره، اما مسئله مهمتر مسائلیه که مدت داره، مثل مدرسه ها. در مورد بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، اگر شرایط اپیدمی کرونا با همین روند فعلی پیش بره، بسیار دور از انتظاره که بشه یک مدیریت مناسبی برای کنترل اپیدمی حداقل در ترم اول پایان پاییز داشته باشیم. اینها
به هر حال کیانوش یه نکته هم نباید فراموش کرد دیگه، طبق گفته خود اعضای هیئت علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، ما در پاییز انتظار این رو هم باید داشته باشیم که آنفولانزا هم همراه این بیماری میشه، تشخیص رو دشوارتر میکنه و شاید کار کادر درمانی در ایران رو چند برابر بکنه.
دقیقا، و به همین دلیل دکتر زادی مدام داره هشدار میده، میگه ما در آخر شهریور ما که میخوایم مدارس رو باز کنیم و پاییز شرایطی مطلوب تر از الان نخواهیم داشت. و با همین اینها الان اینها وزارت آموزش پرورش اومده در واقع شیوه نامه ای رو منتشر کرده، محمد در واقع مدارس رو به سه وضعیت قرمز و زرد و سفید کرونایی و شیفت های آموزش تقسیم کرده. اگر وقت باشه من میگم اینا یک تقسیماتی دارن که مثلا شیفتی کنن، کلاس ها رو یک زمین کنن یا خلوت تر کنن، و بعد حتی جای اعلام میکنن که اگر در جاهایی که قرمزه، خب الان همه جا قرمزه، من نمیدونم پس چطوری میگن باید بازگشایی باشه و حضوری باشه، حتی اگر بحث از آموزش غیر حضوریه، از اون ور هم ما در واقع مسئله این رو داریم که خودشون اعلام میکنه سامانه شاد حداقل در دو سه ماه بعد از عید بیش از 5 میلیون از دانش آموزان که در مناطق محروم بودن اصلا دسترسی نداشتن به این سامانه های آموزشی، و این مسئله وزارت آموزش و پرورش
این خیلی بحث دامنه‌داریه کیانوش. امیدوارم بتونیم در مجله بعد از ظهر به این داستان سامانه شاد بیشتر بپردازیم، چون خیلی بحث درباره این شده، این که کارآمد بوده یا نه. وزارت آموزش پرورش تعریف خاص خودش رو داره و شهروندان تجربه خاص خودشون رو. کیانوش فرید با ما بود تا برای ما از آخرین های کرونا بگه، با تمرکز بر مسئله آموزش که در ماه‌های آینده قطعا بحث برانگیزتر هم خواهد شد. شما چه فکر می‌کنید؟ 2402-221-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرام. یک فاصله کوتاه می‌گیریم، برمیگردیم، با شما خواهیم بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اما یک موضوع دیگر که امروز جمعه انتظار میره که به وقت البته آمریکا نتیجهش اعلام بشه، این هست که شورای امنیت سازمان ملل متحد به طرح آمریکا برای تمدید تحریم ایران قراره که رأی خودش رو بده و ما شاهد این خواهیم بود که به هر حال آیا کشورها به سمتی میرن که این تحریم ها تمدید بشه یا مسئله دیگه ای رو پی میگیرن. اما بذاریم ببینیم که تا اینجا چه اتفاقاتی رخ داده. همراه بشیم با سمیرا قرایی همکارم تا بیشتر برای ما بگه که وضعیت به چه صورتی سمیرا داره پیش میره، در این چند روز تلاش‌ها به کجا رسیده و با توجه به اینکه میدونیم حق وتوی روسیه و چین هم در این ماجرا محفوظه.
محمد، دقیقا همینطور که میگی، همچنان منتظریم تا عصر امروز به وقت شرق آمریکا که ببینیم نتیجه رأی‌گیری چه خواهد شد. از عصر دیروز پنجشنبه رأی‌گیری شورای امنیت در رابطه با قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران آغاز شده. میدونیم که ماهاست این مسئله قطعنامه آمریکا بحث و حرف و حدیث های فراوانی به همراه داشت و آمریکا وارد رایزنی با طرف های اروپایی برجام شده بود که اونها رو هم بتونه به سمت خودش بیاره. اقبالی در رابطه با روسیه و چین کسب نکرد. روسیه پیشتر اعلام کرده بود که این قطعنامه رو وتو خواهد کرد. حالا با وجود همه این ماها گمانه‌زنی، این قطعنامه دیروز برای رأی‌گیری ارسال شده. در ماهای اخیر به خاطر کرونا جلسات شورای امنیت هیچ کدوم به شکل واقعی برگزار نشدن، همگی به شکل آنلاین هستند و این رأی‌گیری هم از طریق ایمیل در حال برگزاریه و امروز عصر نتیجهش معلوم میشه. اما خبرگزاری آسوشیتد پرس میگه که این قطعنامه حتی اون 9 رأی مثبتی که باید بیاره از بین 15 رأی اون رو هم نخواهد آورد تا حالا بخواد وقت این برسه که روسیه یا چین بیان اینو وتو بکنن، چون که هر قطعنامه برای تصویب در شورای امنیت باید از بین 15 عضو شورا 9 رأی مثبت رو بیاره، بعد میره زیر دست 5 قدرت اصلی شورای امنیت و اونها هر کدوم حق وتو دارن، که در این مورد اگر 9 رأی مثبت رو بیاره، بعد تازه وارد بحث چین و روسیه میشیم که وتو خواهند کرد یا نخواهند کرد، که میدونیم روسیه گفته وتو خواهد کرد. به هر حال این مسائل رو ما الان باهاش این مسائل رو داریم تا عصر امروز که ببینیم چی میشه. ما تا دیروز یک تحول دیگری رخ داد و اون مسئله بود که برایان هوک مسئول امور ایران در امور خارجه آمریکا مطرح کرد و اون هم این بود که آقای هوک اعلام کرد که یک متن حقوقی 6 صفحه‌ای رو اینها دادن به اعضای شورای امنیت در رابطه با مسئله عضویت در قطعنامه 2231. این که چه کسی عضو قطعنامه 2231 هست، آیا آمریکا همچنان عضو برجام شناخته میشه یا نه، این هم یک مسئله مناقشه برانگیز هست. در ماهای اخیر راجعش بسیار صحبت شده. ایران مشخصا آقای بورل رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا مشخصا، روسیه مشخصا، اینها میگن آمریکا عضویتی در برجام دیگه نداره. اما حالا آقای هوک میگه ما یک متن حقوقی نوشتیم که نشون میده که ما همچنان میتونیم عضو برجام باشیم. حالا آمریکا چرا به این سمت رفته؟ چون در پی اینه که بره به سمت مکانیزم ماشه، فعال کردن مکانیزم ماشه، اثبات اینکه ایران به تعهدات برجامی خودش عمل نکرده و بعد بازگرداندن تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران. این نشون میده که شاید آمریکا هم به این نشسته که این قطعنامه امروز تصویب نخواهد شد، شروع کرده فعالیت‌هاشو در رابطه با مکانیزم ماشه.
سپاس از تو سمیرا قرایی که با ما همراه بودی. سمیرا همکارم نگاهی داشت به گزارش آنچه که اتفاق افتاده و شورای امنیت امروز قراره به طرح آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران رأی بده و همچنان مشخص نیست که آیا موفقیتی در این راه کسب خواهد کرد آمریکا یا نه. اما در اینجا همراه هستیم با عباس ولی، استاد علوم سیاسی در ترکیه، تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که اتفاق افتاده از نقطه نظر تحلیلی. آقای ولی بهتون سلام میکنم. فکر میکنم اولین سوالی که بشه پرسید اینه که به هر حال آمریکا میگه که متن حقوقی رو آماده کرده، همونطور که در گزارش هم شنیدیم، و میگه همچنان عضو برجام خودش رو میدونه، برخلاف دیگر طرفین برجام که اعتقاد دارن آمریکا خارج شده. برجام به هر حال پایه‌هاش سوس شده. اما یک نکته هم من دیدم که وجود داره و برخی از دیپلمات‌ها گفتند که آمریکا نمیتونه به صورت قانونی این مکانیسم ماشه رو اکتیو کنه، این رو شما یا فعالش کنه. شما این رو چگونه نگاه میکنید؟ تا چه اندازه آمریکا واقعا دستش بازه در این شرایط و میتونه به نتیجه مثبت رأی‌گیری که امروز انجام میشه دلخوش باشه؟
به نظر من این متن قانونی یا متن حقوقی 6 صفحه‌ای که آقای هوک صحبت کرده ازش، این در حقیقت دو تا دلیل میتونه داشته باشه ارائه این به شورای امنیت. یکی این که به یعنی یک حالت تهدید داشته باشه که اگر به یعنی موافقت نکنید با قطعنامه و دوباره ممنوعیت ها برقرار نشه بر تسلیحات ایران، ما به طرف مکانیزم ماشه خواهیم رفت. و دوم هم اینی که میخوان در حقیقت بسنجن، یعنی یک جوری شرایط را بسنجن، ببینن که نظر این شورای امنیت راجع به موجود یعنی وجود آمریکا در این قطعنامه و اینکه آیا مجوز قانونی داره که از مکانیزم ماشه استفاده بکنه یا نه، یعنی میخواد این مسئله رو یعنی روشن بکنه.
یعنی به نظر شما میخواد محک بزنه طرفین رو؟
بله محک بزنه، این حرف درستیه. بله از طرف دیگه این اینو ارزیابیه قبل از انجام. ولی اینکه سوالی که شما پرسیدید، من تا به حال واقعا هیچی ندیدم، هیچ نظر به اصطلاح متخصصی یا کارشناسانه به عبارت دیگر ندیدم که بگن که یعنی استاتوس آمریکا دقیقاً از نظر قانونی در این در ارتباط با مکانیزم ماشه و در چارچوب توافق‌های برجام چجوری هست. آیا خروجش واقعا به معنای ابطال موجودیتش در اونجا هست یا خروجش فقط به این معناست که با ادامه اون به شکلی که توافق شده بود توافق شده بود موافق نیست، ولی از اونجایی که خروج آمریکا همراه با تحریم‌های بسیار شدید بوده، به نظر میاد که وضع کفه تراسو بیشتر به طرف این بره که خروجش به معنای خروج بوده، قطعی بوده و آمریکا از نظر قانونی این حق را نداره که از این مکانیزم استفاده بکنه. ولی ما با از نظر یعنی رفتاری با اون تصویری که از حکومت آقای ترامپ داریم، به نظر میاد که علارغم این مسئله، به نظر من آمریکا سعی خواهد کرد به عنوان آخرین به اصطلاح راه حل برای خودش، برای خودش مقصودم این هستش، برای اینکه آمریکا الان نزدیک 80 روز از حکومت آقای ترامپ باقی مونده و این همه تبلیغاتی که روی مسئله ایران کرده آقای ترامپ و این همه تبلیغاتی که روی مسئله تحریم ها کرده و به زانو در آوردن ایران کرده، قطعا این شکستی هستش که احتمالاً در مبارزه انتخاباتی خیلی نقش پررنگی خواهد داشت. اگر الان در واقع مسئله به نام کرونا نبود، به نظر میاد برخوردهای انتخاباتی بود به شکلی که سابقا و طور روال معمول در انتخابات آمریکا هست، قطعا آقای ترامپ زیر فشار فوق‌العاده‌ای میشد برای این شکست بسیار حتمی که خودش هم با گفتن این که اگر دوباره رأی بیارم من رئیس جمهور بشم در یک ماه این مسئله رو حل و فصل بکنم، این دیگه حرف اعتباری به اون شکل الان نداره.
آقای ولی اجازه بدین این سوال رو ازتون بپرسم با توجه به وقتمون، که با توجه به اینکه ما چند روز پیش هم شاهد بودیم که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم اومدن و بیانیه‌ای دادن و به نوعی از مسئله تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران حمایت کردن، الان ما شاهد این هم هستیم که به هر حال یک توافق تاریخی بین اسرائیل و امارات صورت میگیره. این مجموع این تحولات با توجه به شرایطی هم که جمهوری اسلامی ایران داره، تا چه اندازه فکر میکنید که امکان داره که اتفاق دیگه‌ای رقم بخوره برخلاف آن چیزی که الان همه پیش‌بینی‌ها داره بیان میکنه؟
این اتفاق بعضی ها میگوین، به نظر من این نظر هست که ممکنه آمریکا موفق بشه که یک نوع یعنی توافقی به وجود بیاره بر اساس یه تعبیر خیلی بسیار یعنی ضعیفی از مسئله این، یا مثلا یک نوع قطعنامه را یک دوره زمانی بسیار کوتاه‌تری برای تحریم بذارن، یا تحریم را مشروط به بعضی چیزهای دیگه بکنم، بعضی مسائل آزاد باشه بعضی نباشه، به این ترتیب یعنی یک نوع موافقتی ممکن از این در بیاد. این بستگی به این داره، بستگی به این داره که در این چند روز به آمریکا چقدر موفق شده باشه به اصطلاح یعنی زد و بند سیاسی، یعنی هورس تریدینگ، زد و بند سیاسی کرده باشه. این مسئله امارات را هم باید در ارتباط با این دید، و این توافق فعلی که بین ابوظبی و امیر ابوظبی و
اسرائیل
شده، اینم در تاریخ دیپلماتیک و سیاسی آمریکا اینجور چیزا بی سابقه نیست. ما دیدیم معمولا این رئیس جمهورا در مدت کمی مونده به انتخاباتشون، وقتی وضعشون در انتخابات از نظر سنجی ها خوب نیست، ساده ترین راه این برای این هستش که به طرف پیروزی های چشمگیر یعنی چشمگیر در سیاست خارجی برن.
بله.
مثلا نیکسون و مسئله چین و مثلا مسائل دیگه که پیش اومده.
سپاسگزارم.
من نمی کنم این مسئله در انتخابات آمریکا اینقدر مهم باشه، مگر تغییر نظر یهودیان نسبت به حکومت آقای ترامپ.
سپاسگزارم عباس ولی، استاد علوم سیاسی در ترکیه، ما رو همراهی میکردن. اما همونطوری که میدونید و صحبت هم کردیم با آقای ولی، توافقی تاریخی بین امارات متحده عربی و اسرائیل صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران هم به اون واکنش نشون داد. ایران توافق امارات و اسرائیل رو به شدت محکوم کرده و گفته که این یک حماقت به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران. به سراغ پرویز رحیم میریم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل. آقای رحیم بهتون سلام میکنم. فکر میکنید که واکنش ایران تا چه اندازه تابع شرایطی که داره در منطقه رقم میخوره و اصلا این توافق واقعا انقدر تاثیرگذار هست در مسئله ایران در خاورمیانه؟
با سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترمتون. ببینید ایران واقعا در مخمصه گیر افتاده. این چند ماه بسیار حساس و شاید هم سرنوشت ساز باشه برای جمهوری اسلامی، چرا که آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ایران امیدهاشو گره زده که با شکست ترامپ بتونه آمریکا دوباره به این توافق برگرده و از شر این تحریم‌ها و فشارهای کمرشکن اقتصادی و دیپلماتیک و سیاسی نجات پیدا بکنه. اما این اتفاقی که افتاده از دو منظر میتونه واقعا برای ایران مشکل ساز باشه. از یک طرف تنگتر شدن این حلقه فشار بر جمهوری اسلامی در منطقه و از طرف دیگر به نوعی قطع شبکه های نفوذی که جمهوری اسلامی حداقل چه از منظر سربازی و چه در بعد سیاسی و در افکار عمومی جهان اسلام و جهان عرب، ایران سعی در اون داشت که به این شکل وانمود کنه که دشمنی با اسرائیل و رهبری اون با جمهوری اسلامی هست، به نوعی یک نوع شرعیت یا مشروعیتی برای جمهوری اسلامی کسب کنه. این هر دو با این اتفاق دست به دست هم داده، همچنین نگرانی از تبعات اون که شاید کشورهای بعدی هم در صف این باشند که هرچند ممکنه در پشت پرده رابطی با اسرائیل داشته باشند، اما ترامپ ناچار بشه که برای کسب یک پیروزی در سیاست خارجی خودش اونها هم به نوعی اعلام کنن و با پشتیبانی آمریکا این کشورها به سوی عادی سازی روابط با اسرائیل پیش برن. این فکر میکنم اتفاق و خبر ناخوشایندی برای جمهوری اسلامی است و به این دلیل هم میبینیم که جمهوری اسلامی به شدت واکنش نشون میده و ابراز نگرانی میکنه و این رو به یک نوعی خیانت تلقی میکنه.
فکر میکنید واقعا ایران به انزوا کشیده میشه با توجه به اینکه میتونیم بگیم که سومین کشوریه که الان در جهان عرب اسرائیل رو به رسمیت میشناسه؟ از طرفی هم ما شاهد این هم بودیم که فلسطینی ها هم ابراز نارضایتی کردن از این تصمیمی که امارات گرفته. این تصمیم تا چه اندازه یک تصمیم سیاسی اصلا و تا چه اندازه یک تصمیم استراتژیک برای امارات متحده عربی؟
ببینید نارضایتی فلسطینی ها از اون جنس یا سنخی نیست که ایران با اون به اصطلاح به مخالفت برمیخیزه. فلسطینی ها همیشه قضیه فلسطینی رو طوری وانمود کردن که قضیه همه اعراب هست. بعد از کش و قوس ها و مدت ها و دهه ها کشورهای عربی واقعا به این نتیجه رسیدن که با این دشمنی ها نتونستن کار به جایی برسه و حل مسئله فلسطینی ها روز به روز داره پیچیده تر میشه، به یک نوع عقلانیت سیاسی رسیدن و مزید بر علت خطراتی بود که از جانب جمهوری اسلامی اونها رو به صف یا جبهه اسرائیل و آمریکا روند. این از یک طرف. اما دلیل مخالفت جمهوری اسلامی بیشتر به علت پیشبینی از تنگتر شدن حلقه های فشار بر جمهوری اسلامی و اون انزوای ژئوپلیتیکی که چه از نظر ژئوپلیتیکی چه از نظر جغرافیایی تاریخی ایران در اون قرار داره، این حلقه ها تنگتر میشه و به نوعی نفوذ ایران رو بسیار با مشکل مواجه میکنه. شما ببینید این رو در نظر بگیرید، اتفاقی رو که دیروز افتاده، این از سرگیری روابط یا تصمیم برای اثرگیری برای رابط رسمی با اسرائیل با رخدادهایی که در عراق اتفاق افتاده، به سر کار اومدن آقای کاظمی، تحولات خود سوریه و حتی از نظر نظامی که ما ببینیم به نوعی ایران به نوعی داره عقب نشینی میکنه یا حداقل نفوذش ضعیف شده مثل قبل نیست، و تحولات لبنان رو و اعتراضاتی که در لبنان ما شاهد هستیم.
آقای رحیم، اینا... چون وقتمون کمه، در یک جمله فقط میخوام این رو هم پاسخ بدید که این یک تصمیم گیری سیاسی از جانب امارات یا استراتژیک، خیلی کوتاه.
شاید هر دو. ببینید، خطرات روبه رشد جمهوری اسلامی و تحولات منطقه این رو عقلانیت سیاسی رو در کشورهای عربی به وجود آورده و ما باید منتظر باشیم که آیا این یک به اصطلاح رخداد سیاسی کوتاه مدت است یا برای کشورهای منطقه در یک نوع نگرش راهبردی یا استراتژیک.
سپاسگزارم از شما. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل که ما رو همراهی می‌کردن، به پایان این مجله نیمروزی نزدیک شدیم. شبکه‌های اجتماعی رو با شما در مجله بعد از ظهر مرور خواهیم کرد. سپاس از همراهی یک یک شما.